فصل پنجم
یادی از استاد. از استاد خودم عالم جلیل القدر مرحوم آقای حاج میرزا علی آقا شیرازی اعلی الله مقامه که از بزرگترین مردانی بود که من در عمر خود دیدم و براستی نمونه ای از زهاد و عباد و اهل یقین و یادگاری از سلف صالح بود که در تاریخ خوانده این جریان خوابی را به خاطر دارم که نقل آن بیفایده نیست. در تابستان سال 20 و سال 21 من از قم به اصفهان رفتم و برای اولین بار در اصفهان با آن مرد بزرگوار آشنا شدم و از محضرش استفاده کردم. البته این آشنایی بعد تبدیل به ارادت شدید از طرف من و محبت و لطف استادانه و پدرانه از طرف آن مرد بزرگ شد، به طوری که بعدها ایشان به قم آمدند و در حجره ما بودند و آقایان علماء بزرگ حوزه علمیه که همه به ایشان ارادت می‌ورزیدند در آنجا از ایشان دیدن می‌کردند. در سال 20 که برای اولین بار به اصفهان رفتم، هم مباحثه گرامی‌ام که اهل اصفهان بود و 11 سال تمام با هم هم مباحثه بودیم و اکنون از مدرسین و مجتهدین بزرگ حوزه علمیه قم است، به من پیشنهاد کرد که در مدرسه صدر عالم بزرگی است نهج البلاغه تدریس می کند، بیا برویم به درس او. این پیشنهاد برای من سنگین بود. طلبه ای که کفایت الاصول می خواند چه حاجت دارد که به پای تدریس نهج البلاغه برود؟ نهج البلاغه را خودش مطالعه می کند و با نیروی اصل براءت و استصحاب مشکلاتش را حل می نماید. چون ایام تعطیل بود و کاری نداشتم و به علاوه پیشنهاد از طرف هم مباحثه ام بود، پذیرفتم. رفتم، اما زود به اشتباه بزرگ خودم پی بردم. دانستم که نهج البلاغه را من نمی شناختم و نه تنها نیازمندم به فرا گرفتن از استاد، بلکه باید اعتراف کنم که نهج البلاغه استاد درست و حسابی ندارد. به علاوه دیدم با مردی از اهل تقوا و معنویت روبرو هستم که به قول ما طلاب ممن ینبغی ان یشد الیه الرحال، از کسانی است که شایسته است از راه‌های دور بار سفر ببندیم و فیض محضرش را دریابیم. او خودش یک نهج البلاغه مجسم بود. مواعظ نهج البلاغه در اعماق جانش فرو رفته بود. برای من محسوس بود که روح این مرد با روح امیرالمؤمنین علیه السلام پیوند خورده و متصل شده است. راستی من هر وقت حساب می‌کنم بزرگترین ذخیره روحی خودم را درک صحبت این مرد بزرگ می‌دانم. رضوان الله تعالی علیه و حشره مع اولیائه طاهرین و ائمه طیبین. من از این مرد بزرگ داستان‌ها دارم. از جمله به مناسبت بحث رؤیایی است که نقل می‌کنم. ایشان یک روز ضمن درس در حالی که دانه‌های اشکشان بر روی محاسن سفیدشان می‌چکید این خواب را نقل کردند. فرمودند در خواب دیدم مرگم فرا رسیده است. مردن را همان طوری که برای ما توصیف شده است در خواب یافتم. خیشتن را جدا از بدنم می دیدم و ملاحظه می کردم که بدن مرا به قبرستان برای دفن حمل می کنند. مرا به گورستان بردند و دفن کردند و رفتند. من تنها ماندم و نگران که چه بر سر من خواهد آمد. ناگاه سگی سفید را دیدم که وارد قبر شد. در همان حال حس کردم که این سگ تندخویی من است که تجسم یافته و به سراغ من آمده است. مضطرب شدم. در اضطراب بودم که حضرت سید الشهدا علیه السلام تشریف آوردند و به من فرمودند قصه نخور، من آن را از تو جدا می کنم. در این داستان اشاره‌ای به شفاعت هست که در بحث آینده به یاری خدا عنوان می کنیم. کوتاه سخن پاسخ اشکال تناسب کیفر و گناه به این صورت خلاصه می شود که رعایت تناسب بحثی است که در مورد کیفرهای اجتماعی و قراردادی قابل تر هست. البته در این گونه کیفرها قانونگذار باید متناسب بودن کیفر را با جرم در نظر بگیرد. اما در کیفرهایی که رابطه تکوینی با عمل دارد، یعنی معلول واقعی و اثر حقیقی کردار است، یا کیفری که با گناه رابطه عینیت و وحدت دارد، یعنی در حقیقت خود عمل است دیگر مجالی از برای بحث تناسب داشتن و نداشتن نیست. برتراند راسل که میگوید چگونه ممکن است خدایی باشد و ما را در برابر جرمهای بسیار کوچک مجازاتهای بسیار بزرگ بکند، این معنی را درک نمی کرده که رابطه آخرت با دنیا از قبیل روابط قراردادی و اجتماعی نیست. امثال راسل از معارف و حقایق اسلامی دور و بیخبرند. با الفبای معارف الهی هم آشنایی ندارند. آشنایی امثال راسل فقط با دنیای مسیحی است. از حکمت و فلسفه و عرفان اسلامی و از معارف بلند اسلامی کمترین آگاهی ندارند. راسل در نظر کسی که اندک آشنایی با معارف اسلامی دارد، در فلسفه به مفهوم اسلامی و شرقی آن یک کودک دبستانی هم به شمار نمی رود. اسلام در دامن خود مردان بزرگی را تربیت کرده است که در وقتی که در همین جهان بوده اند، با جهان آخرت آشنا شده اند و حقایقی را که فوق تصور راسل هاست لمس کرده اند. شاگردان مکتب قرآن این حقیقت را نیک آموختند که جزای آخرت این کردار دنیاست. چیزی جدا از عمل نیست. مولوی اشعاری دارد که این حقیقت را بیان می کند و از نظر موعظه و تذکر خود ما نیز نقل آنها مناسب است. می گوید ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. گشته گرگان یک به یک خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. زانچه می بافی همه روزه بپوش، زانچه می کاری همه ساله بنوش. گر زخاری خسته ای خود کشته ای، ور حریر و قزدری خود رشته ای. چون ز دستت زخم بر مظلوم رست، آن درختی گشت و زان زقوم رست. این سخنهای چمار و کجدمت، مار و کجدم می شود گیرد دومت. حشر پرهرس خس مردار خار، صورت خوکی بود روز شمار. زانیان را گنده اندام نهان، خمر خاران را بود گنده دهان. گند مخفی کان به دلها می رسید، گشت اندر حشر محسوس و پدید. بیشه ای آمد وجود آدمی، بر حذر شو زین وجود در آدمی. ظاهر و باطن اگر باشد یکی، نیست کس را در نجات او شکی. در وجود ما هزاران گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک. حکم آن خوراست کان غالب تر است، چون که زر بیش از مس آمد آن زر است. سیرتی کن در وجودت غالب است، هم بر آن تصویر حشرت واجب است. آفرین بر قرآن با این شاگردانش. اگر قرآن نمی بود، مولوی و حافظ و سنایی و عطار و سعدی و امثال آنها به وجود نمی آمدند. استعداد ایرانی با نور اسلام شکفت و این افتخار ایران را بس که توانست معارف اسلام را بهتر از هر قوم دیگری دریافت کند. سخن خود را به اندازهای زیبای سعدی در این زمینه پایان می دهیم. خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم. بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم. پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. ما را عجبر پشت و پناهی بود آن روز، که امروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم. گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، شاید که ز مشاطه نرنجیم که زشتیم. بخش 8 شفاعت. یکی از مباحثی که در بحث عدل الهی باید طرح و بحث و تحقیق شود، مبحث شفاعت است. درباره شفاعت مشاجرات و گفتگوهایی هست
و مخصوصاً پس از ظهور کیش وهابیت بازار گرمتری پیدا کرده است. کیش وهابیت منصوب به محمد ابن عبدالوهاب است و همکنون تقریباً مذهب رسمی دولت سعودی به شمار می رود. کیشی است که به نحوی بسیار سطحی و قشری دم از توحید در پرستش می زند و به همین جهت بسیاری از معارف دقیق و عالی اسلام را منکر است. توحیدی که وهابی ها طرفدار آن هستند، مانند توحید اشاعره با بسیاری از اصول اسلامی مخالف است. ایراد و اشکال. آنچه به عنوان ایراد بر شفاعت گفته شده و یا می توان گفت از این قرار است. یک، شفاعت با توحید در عبادت منافات دارد و اعتقاد به آن نوعی شرک است. این همان اشکالی است که وهابی ها مطرح می کنند و جمعی وهابی مسلک در میان شیعه نیز فریفته آن شده اند. دو، شفاعت نه تنها با توحید در پرستش نمی سازد، بلکه با توحید ذاتی نیز ناسازگار است. زیرا لازمه اعتقاد به شفاعت این است که رحمت و شفقت شفیع بیشتر و وسیع‌تر از رحمت خدا دانسته شود. چه مفروض این است که اگر شفاعت نباشد خدا گناهکار را عذاب می کند. سه، اعتقاد به شفاعت موجب تجری نفوس مایل به گناه، بلکه موجب تشویق آنها به ارتکاب گناه است. چهار، قرآن کریم شفاعت را باطل شناخته و مردود دانسته است. قرآن روز رستاخیز را چنین معرفی می کند. در آن روز هیچ کس از دیگری دفاع نمی کند و شفاعتی هم در کار نیست. پنج، شفاعت با اصلی که قرآن کریم تأسیس فرموده و سعادت هر کسی را وابسته به عمل خودش دانسته و فرموده و ان لیس للانسان الا ما سعا منافات دارد. شش، لازمه صحت شفاعت این است که معتقد شویم خدا تحت تأثیر شفیع قرار می گیرد و خشمش تبدیل به رحمت می گردد، در حالی که خدا انفعال پذیر نیست، تغییر حالت بر او راه ندارد و هیچ عاملی نمی تواند در او اثر بگذارد. تغییر پذیری مخالف با وجوب ذاتی ذات الهی است. هفت، شفاعت یک نوع استثناء قائل شدن و تبعیض و بی‌عدالتی است، در حالی که در دستگاه خدا بی‌عدالتی وجود ندارد. به تعبیری دیگر شفاعت استثناء در قانون خداست و حالان که قانونهای خدا کلی و لایتغیر و استثناء ناپذیر است. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این اشکال است که بحث شفاعت را با عدل الهی مرتبط می سازد و از همین نظر است که مسئله شفاعت یکی از مباحث کتاب حاضر قرار داده شد. توضیح اشکال این است که مسلماً شفاعت شامل همه مرتکبین جرم نمی گردد، زیرا در این صورت دیگر نه قانون معنی خواهد داشت و نه شفاعت. طبیعت شفاعت ملازم با تبعیض و استثناست. ایراد هم از همین جا هست که چگونه رواست که مجرمین به دو گروه تقسیم گردند. یک عده به خاطر اینکه پارتی دارند از چنگال کیفر بگریزند و عده دیگر به جرم اینکه پارتی ندارند گرفتار کیفر گردند. ما در میان جوامع بشری جامعه هایی را که قانون در آن دستخوش پارتی بازی است، فاسد و منحط و فاقد عدالت می شمریم. چگونه ممکن است در دستگاه الهی معتقد به پارتی بازی شویم؟ در هر جامعه ای که شفاعت هست، عدالت نیست. ضعف قانون. تأثیر عوامل سگانه پول و پارتی و زور در یک جامعه نشانه ناتوانی و ضعف قانون است. وقتی قانون ضعیف باشد، طبعاً نمی‌تواند بر اقویا و زورمندان چیره گردد. سطوت خود را فقط به ضعفا نشان می دهد. قانون ضعیف مجرمین ضعیف را به تله می اندازد و به پای میز مجازات می کشاند، ولی از تله انداختن زورمندان مجرم عاجز می ماند. قرآن مقررات الهی را قوانین نیرومند و قوی معرفی می کند و تأثیر پول و پارتی و زور را در محکمه عدل الهی نفی می نماید. در قرآن از پول به عنوان عدل از ماده عدول، زیرا وقتی که به عنوان رشوه داده شود سبب عدول و انحراف از حق و حقیقت می گردد، یا از عدل به معنی عوض و معادل و از پارتی به عنوان شفاعت و از زور به عنوان نصرت یاد شده است. در سوره بقره آیه 48 چنین می خوانیم: وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. پروا داشته باشید از روزی که هیچ کس از دیگری دفاع نمی کند و شفاعت هم پذیرفته نیست و از کسی هم پولی به عنوان عوض جرم و معادل آن گرفته نخواهد شد و نصرت و یاری کردن امکان ندارد. یعنی نظام جهان آخرت همچون نظام اجتماعی بشر نیست که گاهی انسان برای فرار از قانون به پارتی یا پول متوسل شود و گاهی قوم و عشیره خود را به کمک بطلبد و آنان در برابر مجریان قانون اعمال قدرت کنند. در صدر اسلام قانون در اجتماع مسلمین قوی بود. گریبان نزدیکان و خیشان زمامداران را نیز می گرفت. وقتی که علی علیه السلام مطلع شد که دخترش از بیت المال مسلمین گلوبندی را به عنوان آریه، البته با قید ضمانت، گرفته و در روز عید از آن استفاده کرده است، او را سخت مورد عتاب خیش قرار داد و با لحنی کاملا جدی فرمود: اگر نبود که آن را به صورت آریه مضمونه، یعنی با قید ضمانت گرفته ای، دستت را می بریدم. یعنی درباره تو حد سارق را اجرا می کردم. همیشان وقتی که ابن عباس، پسر عمو و یاور دانایشان، مرتکب خلافی شد، نامه ای به او نوشتند و او را مورد سخت‌ترین حملات خیش قرار دادند. به وی نوشتند: اگر از خلاف خیش باز نگردی، با شمشیرم تو را ادب خواهم نمود. همان شمشیری که احدی را با آن نزده ام مگر این که وارد جهنم شده است. یعنی می دانی که شمشیر من جز بر دوزخیان فرود نمی آید و این کار تو را دوزخی و مستحق شمشیر من ساخته است. سپس برای این که بفهماند عدالت او درباره هیچ کس استثنا بردار نیست، می فرماید: به خدا قسم اگر حسن و حسین علیهم السلام هم مرتکب این جرم می شدند، با آنان ارفاق نمی کردند. صدر اسلام است و مجری قانون هم امیر المؤمنین است. تعجبی ندارد. اگر می خواهید بدانید دستگاهی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به جریان انداخته بود، تا کجا به حرکت آمده بود و چه اشخاصی را زیر مهمیز عدالت می کشید، به داستانی که عرض می کنم توجه کنید. امرآس از طرف عمر حاکم مصر بود. روزی پسر امرآس به صورت یکی از رعایا سیلی زد. ستم دیده به نزد امرآس رفته شکایت کرد، ولی وی ترتیب اثر نداد. این مرد غیور حرکت کرد به مدینه و نزد عمر آمد و عرض حال داد. عمر امرآس و پسرش را احضار و محاکمه نمود. در این محاکمه یک جمله تاریخی از عمر نقل شده است. خطاب به امرآس و پسرش گفت: متستعبدتم الناس و قد ولدتهم امهاتهم احرارا. از کی مردم را برده خیش گرفته اید، در حالی که از مادران خیش آزاد متولد گردیده اید. سپس دستور قصاص صادر نمود. عمر با پسر خودش نیز همینطور رفتار نمود. وقتی ثابت گردید پسرش شراب خورده است، حد الهی را درباره او اجرا نمود. اینها عدالتی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مسلمین آموخته بود و مسلمین هنوز آن را فراموش نکرده بودند و به عبارتی دیگر چرخی بود که رسول خدا به حرکت آورده بود و تا مدت زیادی کم و بیش به همان شکل به حرکت خود ادامه می داد. اقسام شفاعت. حقیقت این است که شفاعت اقسامی دارد که برخی از آنها نادرست و ظالمانه است و در دستگاه الهی وجود ندارد، ولی برخی صحیح و عادلانه است و وجود دارد. شفاعت غلط برهم زننده قانون و ضد آن است، ولی شفاعت صحیح حافظ و تأیید کننده قانون است. شفاعت غلط آن است که کسی بخواهد از راه پارتی بازی جلوی اجرای قانون را بگیرد. بر حسب چنین تصوری از شفاعت، مجرم برخلاف خواست قانونگذار و برخلاف هدف قوانین اقدام می کند و از راه توسل به پارتی بر اراده قانونگذار و هدف قانون چیره می گردد. این گونه شفاعت در دنیا ظلم است و در آخرت غیر ممکن. ایرادهایی که بر شفاعت می شود بر همین قسم از شفاعت وارد است و این همان است که قرآن کریم آن را نفی فرموده است. شفاعت صحیح نوعی دیگر از شفاعت است که در آن نه استثناء و تبعیض وجود دارد و نه نقض قوانین و نه مستلزم غلبه بر اراده قانونگذار است. قرآن این نوع شفاعت را صریحاً تأیید کرده است. شفاعت صحیح نیز اقسامی دارد که به زودی به شرح آن می پردازیم. نقض قانون. نوع نادرست شفاعت که به دلایل عقلی و نقلی مردود شناخته شده است، این است که گناهکار بتواند وسیله‌ای برانگیزد و به توسط آن از نفوذ حکم الهی جلوگیری کند. درست همانطوری که در پارتی بازی‌های اجتماعات منحط بشری تحقق دارد. بسیاری از عوام مردم شفاعت انبیا و ائمه علیهم السلام را چنین می‌پندارند. می‌پندارند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه اطهار خصوصاً امام حسین علیه السلام متنفذهایی هستند که در دستگاه خدا اعمال نفوذ می‌کنند، اراده خدا را تغییر می‌دهند و قانون را نقض می‌کنند. اعراب زمان جاهلیت نیز درباره بت‌هایی که شریک خداوند قرار می‌دادند همین تصور را داشتند. آنان می‌گفتند که آفرینش منحصراً در دست خداست و کسی با او در این کار شریک نیست، ولی در اداره جهان بت‌ها با او شرکت دارند. شرک اعراب جاهلیت شرک در خالق نبود، شرک در رب بود. می‌دانیم که در میان افراد بشر گاهی کسی مؤسسه‌ای را به وجود می‌آورد، ولی اداره آن را به دیگری واگذار می‌نماید، یا در اداره آن مؤسسه خودش با دیگران به طور مشترک دست در کار می‌شود. عقیده مشرکین درباره خدا و جهان و در اداره جهان به این شکل بود. قرآن کریم به سختی با آن مبارزه کرد و مکرر اعلام نمود که برای خدا شریکی نیست، نه در خالقیت و نه در ربوبیت. او به تنهایی هم پدید آورنده جهان است و هم تدبیر کننده آن. ملک و پادشاهی جهان اختصاص به او دارد و او رب العالمین است. مشتکین که می پنداشتند ربوبیت جهان بین خدا و غیر خدا تقسیم شده است، بر خود لازم نمی دانستند که در صدد جلب رضا و خوشنودی الله باشند. می گفتند می توان با قربانی ها و پرستش هایی که در برابر بت ها انجام می دهیم رضایت رب های دیگر را به دست آوریم و نظر موافق آنها را جلب کنیم، هرچند مخالف رضای الله باشد. اگر رضایت اینها را کسب کنیم، آنها خودشان به نحوی کار را در نزد الله حل می کنند. اگر در میان مسلمانان هم کسی چنین معتقد شود که در کنار دستگاه سلطنت ربوبی سلطنتی دیگر هم وجود دارد و در مقابل آن دست در کار است، چیزی جز شرک نخواهد بود. اگر کسی گمان کند که تحصیل رضا و خوشنودی خدای متعال راهی دارد و تحصیل رضا و خوشنودی فرزند امام حسین علیه السلام راهی دیگر دارد و هر یک از این دو جداگانه ممکن است سعادت انسان را تأمین کند، دچار زلالت بزرگی شده است. در این پندار غلط چنین گفته می شود که خدا با چیزهایی راضی می شود و امام حسین علیه السلام با چیزهایی دیگر. خدا با انجام دادن واجبات مانند نماز، روزه، حج، جهاد، زکات، راستی، درستی، خدمت به خلق، بر به والدین و امثال اینها و با ترک گناهان از قبیل دروغ، ظلم، غیبت، شرابخواری و زنا راضی می گردد، ولی امام حسین علیه السلام با این کارها کاری ندارد. رضای او در این است که مثلا برای فرزند جوانش علی اکبر علیه السلام گریه و یا لااقل تباکی کنیم. حساب امام حسین از حساب خدا جداست. به دنبال این تقسیم چنین نتیجه گرفته می شود که تحصیل رضای خدا دشوار است، زیرا باید کارهای زیادی را انجام داد تا او راضی گردد. ولی تحصیل خوشنودی امام حسین علیه السلام سهل است، فقط گریه و سینه زدن. و زمانی که خوشنودی امام حسین علیه السلام حاصل گردد، او در دستگاه خدا نفوذ دارد، شفاعت می کند و کارها را درست می کند. حساب نماز و روزه و حج و جهاد و انفاق فی سبیل الله که انجام نداده این همه تصفیه می شود و گناهان هرچه باشد با یک فوت از بین می رود. این چنین تصویری از شفاعت نه تنها باطل و نادرست است، بلکه شرک در ربوبیت است و به ساحت پاک امام حسین علیه السلام که بزرگترین افتخارش عبودیت و بندگی خداست نیز اهانت است، همچنان که پدر بزرگوارش از نسبتهای غلات سخت خشمگین می شد و به خدای متعال از گفته های آنها پناه می برد. امام حسین علیه السلام کشته نشد برای اینکه العیاذ بالله دستگاهی در مقابل دستگاه خدا یا شریعت جدش رسول خدا به وجود آید، راه فراری از قانون خدا نشان دهد. شهادت او برای این نبوده که برنامه عملی اسلام و قانون قرآن را ضعیف سازد، برعکس وی برای اقامه نماز و زکات و سایر مقررات اسلام از زندگی چشم پوشیده به شهادت تن داد. خود حضرت در فلسفه قیامش می‌فرماید: من از روی هوس و جاه طلبی قیام نکرده‌ام، خروج و قیام من به منظور اصلاح در امت جدم میباشد. می‌خواهم که به نیکی امر کنم و از بدی نهی نمایم. و ما نیز در زیارت او چنین خطاب می‌کنیم: اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابهی و اتبعت سنن نبیه. حفظ قانون. اکنون ببینیم شفاعت صحیح کدام است. شفاعت صحیح که تأیید کننده قانون و حافظ نظام است و آیات و روایات زیادی از طریق شیعه و سنی وجود آن را اثبات می کند، بر دو گونه است: یک، شفاعت رهبری یا شفاعت عمل; دو، شفاعت مغفرت یا شفاعت فضل. نوع اول شفاعتی است که شامل نجات از عذاب و نیل به حسنات و حتی بالا رفتن درجات می باشد و نوع دوم شفاعتی است که تأثیر آن در از بین بردن عذاب و در مغفرت گناهان است و حد اکثر ممکن است سبب وصول به حسنات و ثواب ها هم بشود، ولی بالابرنده درجه شخص نخواهد بود. و این همان است که درباره آن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، اما المحسنونه فما علیهم من سبیل. من شفاعتم را برای گناهکارانی از امت که مرتکب گناه کبیره شده اند ذخیره کردم، اما نیکوکاران مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند.